Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi as-sami' al-alim min hamazat ash-shayatin wa a'udhu bika rabb an yahdurun. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Was-salatu was-salamu ala ashraf al-anbiya' wal-mursalin. حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحجج الميامين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شام جمعه و امروز هم شام روز عاشورا و ایام متعلق به امام عصر، ارواحنا فدا صاحب عزای این ایام. این دعای نورانی رو به محضر اون حضرت تقدیم کنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله که خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بگردانه، قلب نازنین اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود نگه بدارد، این توسلات و مجالس رو به امضای اون حضرت برساند، ثوابی از این مجالس به ارواح گذشتگانمون امام شهدا شهدای اخیر، مخصوصا در گذشتگان از این جمع و منصوبین این جمع عائد و واصل بگرداند. هر کسی با هر نیت و حاجتی در جلسه حاضر میشه به برکت امام زمان و به دست مبارک امام زمان او رو حاجت روا بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مطالبی که مفصل درباره قیام امام حسین علیه السلام مخصوصا در این ایام هر سال مطرح میشه و پررنگ میشه، یه سری ابهامات و سوالها هست که خب بعضی هاش تکراری است، بعضیش جدیده و گاهی اینها در ذهن انسان پرسش ایجاد میکنه و بعد این پرسش ها تبدیل به علامت سوالهای بزرگ میشه، گاهی انسان رو زمینگیر میکنه، گرفتار میکنه. خوبه که هر از گاهی انسان یه مروری بکنه، بعضی از امور رو اصلاح بکنه در ذهن خودش، به بعضی از پرسش ها پاسخ بده. ملاحظه فرمودید نزدیک به ایام محرم که میشیم اسلام شناس ها زیاد میشن، یعنی افرادی که تو ایام عادی سال خیلی کاری به اسلام و اسلام شناسی و نهضت امام حسین ندارن، نزدیک به قیام عاشورا که میشه میبینید وکیل دادگستری شروع میکنه جلسه برگزار کردن درباره امام حسین علیه السلام تحلیل کردن. نگاه میکنید ببینید روانشناس شروع میکنه درباره امام حسین تحلیل کردن. متخصص شیمی، اسماشونو نمیارم ولی این آدمای واقعی هن که دارم بگم، متخصص شیمی عالی درباره و داروسازی درباره قیام امام حسین شروع میکنن تحلیل کردن. و بعد این مطالب هم گاهی بالاخره به اشکال مختلف صوتی، متنی، تصویری پخش میشه، در دست‌ها قرار میگیره. گاهی چهره‌های سیاسی که بعضن تحصیلات خاصی هم نداشتن، شخصیت سیاسی بودن از اول تو کوران مبارزات سیاسی و رفت و آمد و اینها، تجربیات با ارزشی کسب کردن. میبینیم اینها شروع میکنن درباره قیام و نهضت حضرت اظهار نظر کردن و بعد اون اظهار نظرها به خاطر ویژگی‌هایی که داره، بعضیش ظاهر علمی داره، بعضیش با نفس انسان جور در میاد، انسان میپسنده، بعضیش مطابق هوای یک دسته و یک گروهیه، با هوس یک گروهی جوره، میبینیم او بالا میگیره و منتشر میشه. حالا اینجا دو تا نکته، یعنی دو تا فراز درباره این بحث باید ما تقدیم بکنیم.
خب فراز دوم این استش که اینا مطرح بشه، پاسخ داده بشه. واقعا اگر ما نسبت به این شبهه ها پاسخی نداریم، خب عقب نشینی بکنیم. اگر واقعا این حرفا درسته، ما دست از حرفامون برداریم. اما اگر حرف ما حقه، اون چیزی که تا به حال علمای بزرگوار دین در این هزار و شاید 200-300 سال از امام حسین گفتن، اینها درسته و حقه و پابرجاست، خب ازش دفاع بکنیم، مطرح بکنیم، اون سوالات و ابهامات رفع بشه. این منتها فراز دوم. مرحوم شهید مطهری یه بحثی دارن، میگن هیچ وقت نباید از حمله به دین بترسید، این موجب تقویت دین میشه. اتفاقا اونجای انسان باید بترسه که افراد نسبت به مباحث دینی بی تفاوت میشن، سوال نمیپرسند، دنبالگیری نمی کنند. اگر گاهی مسئله مطرح میشه، پیرامون او اگر گفتگو بشه، اتفاقا یه برکاتی داره، یه ابهام های، یه زاویه های تاریکی از مسئله برای ما روشن میشه. عالم دین میره حرف نو استخراج میکنه. این فراز دوم عرض ماست که حالا شاید به بخشش امشب برسیم، اگر باقی موند انشالله باید فردا شب هم تکمیل بکنیم بحث رو. اما فراز اولی هم این داستان داره و اون این که اساساً در برابر این شبهه ها چه باید کرد. این سؤال مهمی است که برای ما مطرح میشه، چون ببینید شبهه مثل گرد و غبار همینجوری هی میاد. شما هر بار هم که این رو جواب بدید، دوباره مطلب جدیدی مطرح میشه. باید دنبال یه پادزهری بگردیم، دنبال یک بالاخره تقویت کننده، یه واکسنی بگردیم که ذهن ما رو، روح ما رو نسبت به شبهه واکسینه بکنه، که به این راحتی روی انسان تأثیر نگذاره. گاهی میبینیم با یک مطلب ساده انسان ذهنش از یک داستانی منصرف شد، به یه داستان دیگری مشغول شد. وجود اون باره که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصه فرمودن انما بدء وقوع الفتن احکام تبتدع و احواء تتبع. حضرت فرمودن میدونید شبهه از کجا آغاز میشه؟ آغاز شبهه از دو جاست. یک، هواهای نفسی که انسان اونها رو دنبال میکنه. کسی دنبال هوای نفس خودش رفت، شیطان بر او مسلط میشه، شیطان بر او سلطه پیدا میکنه. قرآن کریم میفرماید کید شیطان ضعیفه، شیطان بر شما تسلطی نداره. خود شیطان هم روز قیامت وقتی جهنمیایی که اونا رو برده جهنم شروع میکنن لعنتش کردن، میگه ما کان لی علیکم من سلطان، من سلطانی، سلطنتی، سیطره‌ای من بر شما نداشتم. انما دعوتکم فعجبتم، من فقط گفتم بیایید، شما هم انگار منتظر بودید که یه ندایی از طرف من بشنوید، با سر دویدید. گفت یه کسی شیطان رو خواب دید، این شوخی هم که باشه شوخی خوبیه، درسته. گفت شیطان رو خواب دید، دید انواع تنابها و زنجیرها و اینها. گفت اینا چیه؟ گفت با اینا افرادو میکشم. چرا مختلفه؟ گفت هر کسی رو با یه تنابی، هر کسی رو با یه زنجیری. و خب میشه بگید تنابی که منو باش میکشید؟ گفت جناب علی تناب نمیخوای، جناب علی یه اشاره میخوای، با سر میدوی میای. حالا گاهی انسان اینجور میشه، شیطان میگه من فقط شما رو دعوت کردم، من زورتو نکردم. بله، مکر شبان روز به شما زدم، این درسته، مکر کردم، نقشه کشیدم، دام پهن کردم، شما رو به سمت خودم کشیدم. ولی وقتی کسی از هوای نفس تبعیت کرد، شیطان رو بر وجود خودش تسلط میده. اون موقع دیگه کار سخت میشه. کار سخت میشه. مثل اینکه شما مثلا در یه مرکز فرماندهی مراقب باشید که دشمن نفوذ نکنه. اما اگر شما در رو باز گذاشتید، دشمن به اون مرکز فرماندهی شما نفوذ کرد، حالا دیگه خیلی کار سخت میشه. فرمانهایی که از اون مرکز صادر میشه، شما نمیدونید اینا رو داره دشمن صادر میکنه یا دوست صادر میکنه. تو برج مراقبت فرودگاه یه خرابکار بشینه پشت دستگاه، خلبان از کجا بفهمه که این فرمانی که الان داره میده اون خرابکاره داره میده؟ این تعبیر از شهید مطهریه که ایشون میگن انسان گاهی بر اثر گناه و بر اثر تبعیت از هوای نفس شیطان میاد در قوای تصمیم گیرش رسوخ میکنه. داره خودش یه تصمیم میگیره، ولی خب شیطان رفته تو قسمت تصمیم گیری وجود انسان، نمیدونه الان این تصمیم از جانب شیطان است یا از جانب قوای پاکیزه وجودش، از جانب عقل اوست. لذا بد و وقوع الفتن احوا اون تتبع، دنبال هوای نفس رفتن، از هوا تبعیت کردن. هوا تو عربی یعنی همین هوس ها. گاهی انسان پاش میسره، زمین میخوره. امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله یحب من عباده المفتن التواب، خدا دوست داره بنده ای که زمین میخوره ولی بلند میشه. این مهمه. این نیست که مؤمن گناه نکنه، مؤمن مرتکب گناه میشه، اما بر گناه اصرار نمیکنه، در گناه باقی نمیمانه. اگر یک کسی نگاه کردید یک گناهی در وجودش عادی شد، این گناه دائما داره از او صادر میشه، ککش هم نمیگزه، آسان شده برای او این گناه. این خیلی باید انسان بترسه که مبادا بر اثر این گناه شیطان رو در دستگاه تصمیم گیر وجود خودم نفوذ داده باشم. اون موقع شبهه ها میاد، ابهام ها میاد، بدبینی نسبت به مؤمنین میاد، بدبینی نسبت به دستگاه مؤمنین میاد. این یکیش. دوم و احکام تبتدع، حکم هایی که به صورت بدعت پدید میاد، بدعت هایی گذاشته میشه، بر اثر اون بدعت ها شبهه ها پدید میاد که این دیگه بیرونیه، درونی نیست. او احوا اون تبتدع از درون خود ماست. او احکام تبتدع یعنی بمباران های بیرونی. حالا لااقل یکی از معانیش این میتونه باشه. از بیرون بمباران میشه، شبهه ها هجوم میارن. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره شبهه خیلی حرف زدن، حتی مقالاتی نوشته شده که شبهه در نهج البلاغه به چه معناست. مفصل امیرالمؤمنین درباره شبهه حرف زدن. از جمله فرمودن شبهه مثل غبار است، مثل فضایی که غبارآلود میشه. وقتی فضا غبارآلود شد دیگه چشم چشمو نمیبینه. تو اون فضای غبارآلود دزد میتونه دزدیشو انجام بده. اون کسی که میخواد جنایتی بکنه، جسارتی بکنه، در فضای غبارآلود میتونه این کار رو انجام بده. لذا انسان در شبهه ها مراقب یک دشمن درونی باید باشه، هواها و هوسها و امیال درونی انسان که انسان رو میکشند به سمتی که یه حرفی رو قبول بکنه یا یه حرفی رو قبول نکنه. اینا همه شنیدید. مرحوم علامه حلی میخواستن درباره حکم چاه فتوا صادر بکنن و اینکه یه حیوانی در چاه خانه ایشون افتاده بود و میخواست ببینه که حکمش اینه که آیا این چاه الان آبش پاکه یا آبش نجسه. حالا با امکانات اون روزم که نمیشد این حیوان از چاه در بیارن، باید مدتی میگذشت، مقداری آب از چاه میکشیدن که بعد بگن چاه پاک شد یا نجس، همچنان آبش نجسه، این مردار توش افتاده. ایشون اول دستور داد، گفت چاه رو پر کنید، گفت چاه خونه رو پر کنید، حالا میشینم سر ادله قرآن و حدیث و استدلال میکنم، استنباط میکنم ببینم در چنین مسئله آب چاه پاکی یا نجسه. چون وقتی چاه خانه خودم در کار باشه میترسم که میل من، هوس من، ذهن من رو منحرف بکنه، لذا او رو، مادهش رو اصلا قطع میکنم از اساس با او. یک کسی به یک، بالاخره حالا در لباس من بود، بهش گفت که اگر یه گاوی بره توی یه مزرعه محصول مزرعه رو خراب کنه حکمش چیه؟ گفت که خب گاو که حیوان عاقلی نیست، نمیفهمه دیگه، رفته مزرعه رو خراب کرده، چیزی بر عهده صاحب گاو نیست. گفت خب پس ببخشید، گاو ما اومده تو مزرعه شما، محصول شما رو از بین برده. گفت نه، مسئله عوض شد. گفت نه، شما الان باید، چون مسئله اگر تو زمین من اومده، خب این معلومه که هوای نفس انسان رو میکشه به یه سمت دیگری. بنابراین یه دشمن درونی که انسان باید از او مراقبت بکنه، در مقابل یه دشمن بیرونی که انواع بمباران‌ها، شبه ایجاد کردن‌ها، ذهن رو به هم ریختن‌ها. در برابر دشمن بیرونی هم چند تا تدبیر انسان داره. یک، ما موظف نیستیم به هر حرفی گوش بدیم. این یکی از غلط‌های مشهوری است که تو ذهن همه ما جا گرفته، آیه هم غلط معنا می‌کنیم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، میگه بندگان من بشارت بده اونهایی که قول را میشنوند و بهترینش را اتباع میکنند. بعد آیه را اینجور معنا میکنند، میگن یعنی برید همه ی حرفا رو بشنوید بعد تصمیم بگیرید که کدوم حرف درسته کدوم حرف غلطه. خیلی یه کسی باید به خودش مسلط باشه، خیلی باید به خودش مطمئن باشه که چنین کاری رو بکنه. مثل اینکه بگن مثلا 50 نوع غذا اینجا هست، برو هر 50 تا رو بخور ببین کدوم به مزاجت میسازه. خب شاید یکیش مسموم بود، شاید یکیش یه بار که خوردم دیگه اصلا به غذای بعدی نرسید. حالا این غذاست، فرض کنید دارو باشه، 20 مدل دارو بچینن بگن دارو رو بخور ببین کدوم سردردتو خوب میکنه. هیچ عاقلی این کار رو میکنه؟ امام صادق علیه السلام این آیه رو جور دیگری معنا کردند. ببینید میفرماید یتبعون یستمعون القول نه یستمعون الاقوال. حضرت همدن قول قول محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی حرف پیغمبر رو گوش بده، حرف پیغمبر رو بشنو، بعد بهترین تبعیت رو از حرف پیغمبر بکن. فیتبعون احسن الاتباع، ای احسنهو به مصدر مستفاده از فعل برمیگرده نه به قول. قول رو میشنوند، سخن پیغمبر رو که از عالم غیب خبر آورده، ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده برای ما خبر آورده، حرف او رو کنار حرف بقیه که نمیذارن. کسی که آسمان ها رو دور زده، حقایق عالم رو دیده، ملک و ملکوت رو دیده، بعد برای ما خبر آورده، حرف او رو بذاریم کنار حرف کسی که اصلا از وجود خودش هنوز بیرون نرفته؟ حرف پیغمبر رو و اولیاء او رو یعنی وحی رو میشنوند و از اون وحی بهترین تبعیت رو میکنند. پس این آیه دلالت بر اون چیزی که ما میخوایم نمیکنه. بعد حالا انسان عقلش رو وسط بگذاره، واقعا ما میتونیم همه حرف ها رو بشنویم و بعد خودمون بسنجیم ما چقدر عمر داریم، چقدر وقت داریم، چقدر توان ذهنی و استعداد فکری داریم بریم مطالعه بکنیم، کار بکنیم؟ میگه برو همه دین ها رو دور بزن بعد ببین کدوم دین صحیحه. واقعا کسی اینجوری دیندار میشه؟ و معمولا هم اینایی که این کار میکنن آخرش توی هیچ دینی وای نمیستن، میگن هیچ کدومش به درد نمیخوره. کسی که بخواد بره همه ادیان رو ببینه، در حالی که ایمان یه امانتی است با زحمت با سختی از عوالم قبل به دوش کشیدیم با خودمون آوردیم تو عالم دنیا، مثل یک امانت شیشه، مثل یک بار شیشه باید به سلامت از عالم دنیا ایمانمون رو عبور بدیم با ایمان وارد عالم بعد بشیم. اون وقتی کسی بگه نه ایمانت رو بذار کنار برو دور بزن ببین یهودی درست میگه، مسیحی درست میگه، مثلا دیگری درست میگه، اینا از اون حرفایی است که یه بار من با یک وهابی صحبت می‌کردم، یه مقداری که مطلب بین ما و او رد و بدل شد، گفت بس دیگه نمیخواد چیزی بگی. گفتم چرا؟ گفت القلب ضعیف. گفت این حرفایی که تو میزنی داره تو ذهن من شبهه ایجاد میکنه، من نمیخوام حرفای تو رو بشنوم. حالا او موضعش موضع باطل بود، ولی یه حرفی رو خوب فهمیده بود، فهمیده بود چیزی که من جوابی برای اون ندارم و میدونم اگر بشنوم روحم و ذهنم رو به هم میریزه، چرا خودم به استقبالش برم؟ این یک. بله یه وقت از انسان دیگه به گوشش میخوره، مطرح میشه، سوال براش ایجاد میشود، حالا باید بره گام دوم. پس گام اول انسان خودش نباید خودش رو در شبهه بیاندازه. اما اگر شبهه ایجاد شد، حالا دیگه انسان باید پیجویی بکنه برای رفع اون شبهه. پیجویی کردن، مطلب رو پیگیری کردن، از متخصصش پرسیدن، به کتاب مراجعه کردن، که زود انسان تسلیم نشه. بعضی زود حرف طرف مقابل رو باور میکنن. یه کسی که خوب و قشنگ و مرتب حرف میزنه فهم کنن حرفاش هم درسته. یه کتابی که میبینن چاپش تمیز، حروف چینیش قشنگه، فهم کنن مطالبش هم باید حتما درست باشه. این نیست. این نیست. واقعا ممکنه که یک سمی، یک داروی کشنده‌ای در قالب یک غذای چرب و لذت بخشی به انسان تقدیم بشه. انسان نباید احساس بکنه پس حتما چیز خوبیه. بنابراین باید با این بالاخره گرفتاری و شبهه‌ای که در ذهن و جان انسان ایجاد میشه، انسان در حد توان خودش مبارزه بکنه، درگیر بشه. اونجایی که درگیری ایجاد شد دیگه پای او بیسته، زود تسلیم نشه. یکی از حقه ها و حربه های شیطان تکرار کردن یک حرفه. یه حرف غلط گاهی انسان یه بار میشنوه فکر میکنه که خب حالا یه بار گفته شد، گاهی دو بار، گاهی صد بار، گاهی صد هزار بار یه حرف غلطی رو انقدر تکرار میکنه شیطان تا آخرش انسان بگه که خب اگر غلط بود که همه نمیگفتن. چرا؟ اتفاقا ممکنه غلط باشه همه هم بگن. مرحوم شهید مطهری این ضرب المثل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو رو برای اینجا مثال میزنن. میگن که یک ضرب المثلی است که 100% غلطه. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، همه هم اینو میگن. میشه یه معنای درستی هم ازش فهمید ها، ولی ظاهر معناش چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه. این اگر یه معنای درستی میشه ازش فهمید، ولی اون معنای اولیه که ما همیشه ازش میفهمیم خلاف فرهنگ دینه، خلاف فرهنگ قرآنه. قرآن میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه. خودشون نیازمندند، خودشون گرفتارند، اما دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن، در حق اونها ایثار میکنن. این ضرب المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، زیرا به ایثار کردن رو میزنه، فداکاری کردن رو میزنه. دیگه هیچ کس حاضر نیست از خودش به نفع دیگری بگذره. اسلام اینجوری میخواد انسان تربیت بکنه، یا میخواد انسانهایی تربیت بکنه که تو موقعیتهای سخت دیگران رو بر خودشون ترجیح بدن، کمان که در صدر اسلام اینجور افتاد، این اتفاق افتاد. همین آیه درباره وجود مبارک امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما نازل شد. یه فقیری آمد تو مسجد پیغمبر گفت یا رسول الله من هم گرسنه‌ام هم جای خواب ندارم، یه کسی امشب منو پناه بده. خب تو اون اوضاع صدر اسلام که بسیار فقر حاکم بود، همه شرایط اقتصادیشون بسیار بد بود، از امروز ماها هم خیلی بدتر بود، چون ما امروز فهم کنیم خیلی بدبختیم، نه خیلی اون روز سخت‌تر بود. تو پرانتز اینو بگم، اصحاب صفه که تو مسجد پیغمبر می نشستند، یه وقت به پیغمبر روزی یک مشت خرما به اینها میداد، تو روایت آمده. غذایی که پیغمبر میتونست به اصحاب صفه، صفه سکوی بود تو مسجد پیغمبر، اینایی که از مکه هجرت کرده بودند تو مدینه جا و مکان نداشتن، تو مسجد میخوابیدن. یه سکوی بزرگی پیغمبر درست کرده بودن، حالا هم آثارش پیداست. اونجا اینها میخوابیدن، استراحت میکردن، سایبانی داشتن. خوراکشون هم هرچی پیغمبر گیرش میومد. معمولا حضرت روزی یک مشت خرما به هر نفری میدادن، این غذاش بود، صبحانه، نهار، شام. یعنی یه مش میدادن، ولی دیگه باید هر سه وعده رو با همین سر میکرد. یه روز یکی از اینا دیگه به زبان آمد، گفت یا رسول الله ان هذا التمر الذي تؤتينا قد احرق بطوننا. یا رسول الله هوا گرم، خرما هم گرمیه، معدمون سوخت از بس خرما خوردیم. قد احرق بطوننا. حضرت یه جمله ای فرمودن، فرمودن که صبر داشته باشید، روز گشایش شما هم میرسه. خیلی روایت عجیبیه. حضرت فرمودن روزی میرسه که برای شما سفره میاندازن، یه سفره صبح براتون میندازن، یه سفره شب براتون میندازن. گفت ان هذا لکائنون یا رسول الله، تو رو خدا راست میگید، یه روزی میشه ما دو وعده در روز غذا بخوریم؟ حضرت فرمودن میشه. حضرت فرمودن روزی میرسه که شما دو لباس دارید، خونه که میایید لباس بیرونتون رو در میارید، لباس خونه میپوشید، و بیرون که میخواید برید لباس بیرون میپوشید. با تعجب گفت ان هذا لکائنون، به خدا قسم میدم شما رو، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اینجوری بودن مسلمانای صدر اسلام. پیغمبر فرمودن بله این اتفاق خواهد افتاد، ولی امروز شما از اون روز بهتره. این حالتی که در او هستید برای شما بهتره تا اون حالتی که بعدن در دوران عثمان و معاویه و اینها میخواد برای شما پدید بیاد که غرق در دنیا بشید، جلوی ولی من و وصی من علی ابن ابی طالب شمشیر بکشید. پرانتز بسته. اون مرد گفت یا رسول الله، من نه جای خواب دارم نه غذا دارم، امشب به من پناه بدید. حضرت فرمودن کسی هست این مرد رو به خانه ببره؟ همه سرشون انداختن پایین. امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن که من شما رو به خانه میبرم. امیرالمؤمنین او رو بردن خانه. به بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن من امشب مهمان دارم، غذایی در خانه داریم؟ حضرت زهرا فرمودن که امروز فقط به اندازه یک قرص نان گندم داشتیم، من آرد کردم پختم، یک قرص نان فقط داریم، خودمون چهارتا هم هستیم، حسنین رو داشتن. امیرالمؤمنین فرمودن شما حسنین رو بخوابانید که غذا نخوان امشب، من این قرص نان رو به این مهمان بدم، به این مهمان بدم. امیرالمؤمنین علیه السلام سفره رو پهن کردن، نان رو گذاشتن وسط، بعد به بهانه این که چراغ رو درست کنن دستشون رو زدن اون شمعی یا چراغی هم که بود و خاموش کردن که مهمان نبینه. حضرت ادای خوردن در می آوردن تا او بخوره. او مرد هم راحت نان رو خورد و البته معجزه‌ای بود، وقتی چراغ رو روشن کردن نان هنوز توی سفره دست نخورده بود، ولی حضرت نخوردن، ادای خوردن در آوردن. اون مرد سیر شد و شب هم خوابید و صبح رفت. وقتی صبح امیرالمؤمنین به مسجد آمدن برای نماز، پیغمبر گفتن که یا علی شما دیشب چه کردید؟ شما دیشب چه کردید؟ گفتن چرا یا رسول الله؟ حضرت تمدن آیه ای در شأن شما نازل شده، بعد این آیه رو خوندن. و یؤثرون علی انفسهم، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدند، در حق دیگران ایثار میکنند، ولو کانت بهم خصاصه، هرچند خودشون نیاز شدید دارند. خصاصه از حاجت شدیدتره، یعنی خودشون نیاز شدید به اون مطلب دارن ولی دیگری رو بر خودشون ترجیح میدن. اسلام یه همچی انسانی میخواسته تربیت بکنه، کسی تربیت بکنه که اهل ایثار بشه. ولی اون ضرب المثل معروف چی میگه؟ چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه. یعنی خودت، اطرافیانت، همسر و فرزندت، شما باید سیر و پر و کامل، همه امکانات در اختیارتون باشه، سرریزشو بدید به بقیه. خب دقیقاً خلاف منطق قرآنه. یه حرفی ممکنه همه هم بزنند، به اشکال مختلف هم تکرار بشود، اما حرف نابحقی باشه، نابجا باشه. بنابراین تکرار یک حرف غلط اون حرف غلط رو تبدیل به حرف درست نمی کنه، ولو اینکه هی اون حرف به زبانهای مختلف تکرار بشه. حالا گاهی بریم اون فراز دوم عرضمون. پس این جنبندی این فراز این شد، ما باید در مقابل شبهه ها سری حواسمون باشه. شبهه از طرف هوای نفس و از طرف بدعت میاد، یا داره یک بدعتی از بیرون گذاشته میشه که شبهه در ما ایجاد میکنه، یا یک هوای نفسی در درون ما داره ما رو به یک شبههی میکشونه. بعضی هم گاهی اینجورن، انگار علاقمندن به این که در مشهورات اشکال بکنن. از قدیم تو حوزه ها معروف بود، میگفتن خالف تعرف، با مشهور مخالفت کن معروف میشی. کسی که حرفای مشهور و درست و حق و صحیح و بزنه کسی خیلی بهش توجه نمیکنه. کافیه یه نفر یه حرف خلاف مشهور بزنه، یه حرف غلطی رو با صدای بلند بزنه، همه توجه ها به او جلب میشه. گاهی دیدید یه خبر دروغ پخش میکنن، سری پخش میشه، جوابی که به او میدند هیچ وقت پخش نمیشه. یه دو نفر میبینن اصلا اون گستردگی رو نداره، چون خلاف مشهور پخش میشه. انسان نباید دنبال این باشه. اگر دید که واقعا یه مطلبی حق است به جانش نشسته، اجازه تشکیک به این راحتی نده، تحقیق کنه، مطالعه کنه، معلوماتش رو هر روز بالا ببره. اما زود به شبهات اجازه ورود دادن، ذهن رو خراب کردن، این کار عاقل نیست. انسان عاقل نمیذاره دزد به این راحتی وارد خانش بشه. منافذ رو کنترل کردن، اطلاعاتمون رو از کجا میگیریم، تحلیل هامون رو از کی میگیریم، اینا مطالب مهمی است. حالا تو فراز دوم باید به بعضی از این مطالب اشاره بکنیم. بعضیاش واقعا بارها مطرح شده، بارها پاسخ داده شده، اما همچنان هی مرتب به اشکال مختلف مطرح میشه. من دو سه تا جزئیاشو تا فرصت دارم عرض میکنم خدمتتون، بعضیش میمانه که انشالله بعدن باید تقدیم بکنیم. صلواتی بفرستید. اینهایی که معمولا شبهاتی درباره دستگاه امام حسین و حرکت اون حضرت و ماجرای عاشورا و جریان عزاداری و سبک مداحی و تمام امور مشکی پوشید، اطعام کردن، این امور مربوط به عاشورا و امام حسین مطرح میکنن، یه حقه ای بعضیاشون میزنن. مراقب او حقه باشید. او حقه بهش میگن مغالطه پهلوان پنبه. یعنی چی؟ یعنی میان یک مطلبی که اصلا اعتقاد ما نیست، خیلی برای ما مهم نیست، یه چیز جزئی و کوچکیست، او رو میگیرن، 10 تا مطلب حق و درست رو میذارن کنار، او یه دونه رو میگیرن و بزرگ میکنن و به اون حمله میکنن. اینه بهش میگن مغالطه پهلوان پنبه. حرف حق ما رو بشنو، به اون حرف حمله کن. یه حرف غلطی که خود ما هم نمیزنیم، ولی حالا یه کسی از 100 تا کتاب تو 5 تاش این اومده، همون 5 تا رو میگیره و اونو بزرگ میکنه و به او حمله میکنه، خیال میکنه شبهه ایجاد کرد. مثلا میگن که شما میگید سپاه عمر صد 100,000 نفر بوده، 100,000 آدم از کجا اومدن، یا 120,000. در بعضی از کتابهایی که اصلا ما به اونها اعتقادم نداریم، به اون حرفا، میگن سپاه عمر صد 1,000,000 نفر بوده. کجا اینو گفتی؟ در روایات اهل بیت علیهم السلام اونی که آمده 30,000 نفر تا 35,000 نفر. و بعد هم گروه گروه می آمدن، شمر با 4,000 نفر، شبس با 3,000 نفر، دیگری با 2,000، هر با 1,000 نفر. این مجموعه 30,000 نفر رو تشکیل دادن که امام مجتبی هم قبلا پیشگویی کرده بودند، فرموده بودند از علم غیبشون که حسین جان یزدلف الیک 30,000 رجل، 30,000 نفر دور تو جمع میشن. خب این واضحه، در 30,000 نفر که تو تاریخ‌های معتبر آمده کسی اشکالی نداره. گاهی میگن این قصه هایی که شما تعریف میکنید، روزه هایی که میخونید، حالا اونجا کی بوده؟ مثلا تو گودی قتلگاه کی بوده که بشنوه امام حسین داره چی میگه یا داره چیکار میکنه؟ یا پشت خیمه ها که سیدالشهدا آمدن وداع کردن، کی اونجا بوده که بفهمه چه گذشته؟ توی خیمه ها چی؟ خب اینا از بی سوادی است. تاریخ نخوندن، روایت نخوندن، مقتل نخوندن. 4-5 تا منبع داره مقتل های ما. 1، روایات معصومین علیهم السلام که علم غیب دارن. امام باقر که خودشون کودک بودن، در کربلا بودند، بسیاری از مقتل ها رو امام صادق و امام رضا و امام کاظم علیهم السلام فرمودن. امام علم غیب داره، جلوی چشمش هست. وجود مبارک امام عصر، ارواح نافدا، الان جلوی چشمشون صحنه های عاشورا هست. بخشی از مقاتل رو مستقیم ما از روایات خود اهل بیت نقل میکنیم، بخشیش رو گزارشگرهای لشکر عمر صد نقل کردن. این یه چیز عادی بود توی لشکرها. خب عمر صد که خودش تو صحنه جنگ نبود، اونجا تو خیمه فرماندهی بود، گزارشگرهایی داشت، مفصل اینها گزارش تهیه میکردن، به گوشش میرسوندن. باز خود عبیدالله ابن زیاد که تو کوفه بود، گزارشگرهای مستقل داشت، جاسوسهای مستقل داشت. اینها کارشون این بود سرک میکشیدن ببینن کی داره چی کار میکنه، چی میگه. یکی از همین گزارشگرها حمید ابن مسلم امروز در خیمه امام سجاد علیه السلام بود و خودش میگه، حالا یکی از نقلها اینه، او میگه که من نگذاشتم علی ابن الحسین رو بکشن، بعد هم حضرت من رو دعا کرد. این کارش جنگیدن نبود، کارش این بود سرک بکشه ببینه کجا چه خبره. تو خیمه ها سرک میشید، توی خیمه یا آقای مظلومی روی بستر خوابیده، نگاه کردید وجود مبارک امام سجاد علیه السلام، لشکر ریختن، گفتن این چرا زنده است، باید بکشیمش. این گفت سبحان الله، ما دیگه بچه ها رو که نمی کشیم. حالا حضرت جوان بودن، اینجوری خواست دل اونها رو برگردونه که مثلا حضرت رو نکشن. بعدم حضرت دعاش کردن. یه گروه اینا بودن گزارشگرهای لشکر دشمن. یه گروه دیگر اصحاب خود حضرت بودن، چند نفر تو سپاه امام حسین علیه السلام هستن، اینا شهید نشدن. یکی ضحاک ابن عبدالله مشرقی، اتفاقا تو مقاتل زیاد اسمش میاد، یه داستانی تعریف میکنه. ضحاک ابن عبدالله با امام شرط کرده بود، گفته بود آقا تا وقتی من به درد شما بخورم من کنارتون میمونم، اگر یه جایی دیدم به دردتون نمیخورم دیگه اجازه بدید. حالا کسی با امام شرط نمیکنه که بذارید کنار فرمایش ابوالفضل العباس، کنار فرمایش زهیر، این دیگه بنده خدا لیاقتش همینقدر بود. تا عصر عاشورا کنار امام حسین بوده. عصر عاشورا آمد گفت آقا من عذرخواهی کردم دیگه، من دیگه الان جلو با این 30,000 من چیکار کنم؟ حضرت هم فرمودن برو. یه اسبی تو خیمه آماده کرده بود، پنهان کرده بود، سری پرید سوار اسبش شد و رفت. بسیاری از گزارش‌های عاشورا رو او نقل کرده. یک کس دیگری است عقبت ابن سمعان، غلام امام حسین علیه السلام، احتمالاً غلام آزاد شده حضرت. آخرهای روز که شد حضرت فرمودن که تو برو و اینجا نمان. نامه ها رو امام حسین دست عقبت ابن سمعان می سپردن. وقتی که میخواست بره راضی نمیشد، میگفت آقا من میخوام در کنار شما جانفشانی شهادت. حضرت فرمودن تو مأموریت بزرگتری داری، تو باید حکایت ما و این داستان ما رو بری تعریف بکنی، اتفاقات رو نقل بکنی. بسیاری از مقاتل رو عقبت ابن سمعان نقل کرده. اینم سه تا. گروه چهارم خود اهل بیت علیهم السلام که اونجا بودند. وجود مبارک زینب کبرا، بعضی از مطالب رو زینب کبرا فرمودند. برای بیبی ام البنین تعریف میکردن، زنها میشنیدن، این تو تاریخ مانده. وجود مبارک فاطمه بنت الحسین علیه السلام، همسر حسن مصنا که پسر امام مجتبی است. این بانو هم بسیاری از وقایع کربلا رو ایشون نقل کرده. خب این زنها اونجا بودند، حاضر بودند. بعد یک کسی میگه کجا بودید، از کجا میشنیدید. حتی جمله آخر امام حسین علیه السلام در گودی قتلگاه رو او کسی که نقل میکنه میگه دیدم لبهاش تکان میخوره، سلام الله علیه، سلام الله علیه. گفت گوشم رو نزدیک بردم که ببینم چی میگه، با صدای ضعیفی اون جملات رو میگفت، الهی رزن به قضائک تسلیما لامرک. اینا رو اینجور نقل کردن. حالا یک کسی بگه که مثلا شما اینها رو از خودتون. اینم یک. گاهی میگن که این جملاتی که به امام حسین نسبت میدید این جملات تو مقاتل نیست. بعضیش هم درست میگن، ولی گاهی عین اون عبارت نیست اما کاملا اون مضمون در مقتل آمده. مثلا میگن عبارت حلم ناصرن ینصرنی این تو مقتل نیامده. بعد هم زودی نتیجه گیری میکنن، میگن اصلا امام حسین کسی نبود که از اون قوم یاری بخواد. عجب. امام حسین علیه السلام بارها استنصار کردند، چند بار تو مقاتل معتبر و قدیمی قبل از قرن هفت از اونها استنصار کردند. حالا کلمه حلم ناصرن ینصرنی رو نفرمودن، به جای فرمودن حلم ذاب یذب عن حرم الرسول، حلم موحد یخاف الله فینا، حلم، تعبیرهای مختلفی هست. یه وقتی من نگاه میکردم هفت تا تعبیر امام حسین علیه السلام در استنصار دارند. حالا این جمله حلم ناصر معروف شده، عین این جمله نیست، اب نداره، از این بعد اینو نگید، بگید حلم معینن یا اینونا، حلم زاب بن یزب بن حرم الرسول، اینا رو بگید. اما چون اون یه جمله عینش نیست، سری میان اصلا امام حسین اهل یاری خواستن نبود، اتفاقا یاری خواست. که اگر یه کسی در سپاه مقابل هست، ذره ای ته وجودش چیزی هست که میتوانه او رو به امام حسین پیوند بزنه، حضرت او رو بکشن. که بعضی گفتن بین 20 تا 30 نفر از سپاه عمر صد به امام حسین پیوستند بر اثر همین استنصارهای حضرت. یا مثلا جمله ان الحیات عقیدتون و جهادو، که راستم میگن، شهید مطهری هم میگن این جمله امام حسین نیست، جمله دقیقی هم نیست. ولی بعد میدونید چه استفاده ای میکنن، میگن اصلا امام حسین علیه السلام بر سر عقیدهشون نمیخواستن بجنگن. خب بله، این جمله رو امام حسین نفرمودن، ولی امام حسین نمیخواستن سر عقیدهشون بجنگن، پس برای چی خودشون رو بکشتن دادن؟ و امثال اینها. گاهی برای یه دستمال ما میایم یه قیصریه رو به آتیش میکشیم، به خاطر اینکه یه جمله ای رو حالا اون مداح یا اون روزخان دقیق نقل نمیکنه. یا تو مقاتل و منابع قدیمی نیست، تو منابع متأخر نقل شده، اونا هم احتمالا نقل به معنا کردن، همون حلم معینن یا اینونی رو تبدیل کردن به حلم ناصرن ینصرنی. اب نداره اینو نگیم، همون اصلیشو بگیم، ولی این اتفاق کوچکی که افتاده باعث شده که اینها یک تحلیل بزرگ بکنن، بگن اصلا اصلش زیر سواله، اینجور نیست. حالا دیگه فرصت من امشب به پایان رسید، خیلی نباید زود تسلیم این حرف ها شد. حالا مطالب مفصل انشالله اگر عمری باقی بود مهمترهاش رو باید عرض بکنی، گاهی اونها بحث بیشتری داره، اینها خیلی واضحه که غلطه. یا مثلا یه دونه دیگه هم بگم که کوتاهه و خیلی عجیبه که اینها رو میگن. میگن چرا میگید روزه، چون که روزه مال این بوده که کتاب روزت و شهدای ملا حسین کاشفی که قرن 9 نوشته و 90 درصدش هم عزیزان مقاتل معتبره، 10 درصدش خرابه. بازم ما میگیم روزت و شهدا رو نخونیم، بریم مقاتل معتبر بخونیم، لحوف بخونیم، چیزای دیگه بخونیم، ولی بالاخره 90 درصد 80 درصد حرفاش از مقاتل معتبر گرفته شده. حالا در دوره ای رسم شده بود این کتاب که فارسی بود، اون موقع مقاتل همه عربی بودن، یه کتاب مقتل فارسی داشتیم، روزت الشهدا. تو مجالس ذکر مصیبت روزت الشهدا رو باز میکردن از رو میخواندن. کلمه روزخانی از اینجا شایع شد، یعنی روزت الشهدا رو میخواندن. خب حالا این اشکالش چیه؟ همینو یه چماقی میکنن که نه، پس اصلا مجلس روز، شما نگو مجلس روزه، بگو مجلس اهل بیت، بگو مجلس ذکر مصیبت، بگو مجلس ذکر فضائل، بگو مجلس عزای اهل بیت. گاهی یه چیز کوچکی که اصلا مسئله مهمی نیست و ارزشمند نیست، او رو علیه یک دستگاه عظیمی به کار میگیرن. خیلی نباید زود تسلیم این حرفها و این شبهه ها شد. اینها مطالب کوچکی است، مطالب کوچکی است. اینی هم که وقت شما عزیزان رو میگیریم، واقعا اینها شأن این منبر نیست این حرفا گفته بشه. اما گاهی میبینیم یه مطلب کوچکی یه ذهنی رو خراب کرده و همون مطلب کوچک باعث شده انسان از مجالس دیگه استفاده نکنه، ارتباطش با مجلس قطع بشه. این حیفه، این حیفه. بعد ما ضرر میکنیم، خودمون ضرر میکنیم، به خودمون میایم، میبینیم سر یه حرف بی ربطی روحمون باید پیوند میخورد با امام حسین، قلبمون باید نرم میشد، عشق باید جاری میشد، هی تو ذهنمون میاد که نکنه این از اون روزهای دروغ باشه، کی اونجا بوده اینا رو نقل کرده. او وقت او اتصال قلبی ما با حضرت برقرار نمیشه. انشاءالله که خدای متعال به ما توفیق بده خیمه دلمون در حرم امام حسین برپا بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. گفت روزی دمید از شب آسی سیاه تر و از پی شبی ز صبح قیامت دراز تر. این شب شام غریبان امام حسین علیه السلام خیلی شب سخت و تلخی برای اهل بیت بوده، خیلی شب سختی بوده. اون جنایت ها رو انجام دادند، اصحاب رو به شهادت رساندند، اهل بیت رو به شهادت رساندند، خود وجود مبارک امام حسین رو به شهادت رساندند، بعد هم از هیچ جنایتی در حق اون وجود مبارک فروگذار نکردند. هر چه توانستند به اون بدن مطهر و نورانی جسارت کردند، به اصحابش جسارت کردند، به فرزندانش. گویا این هم برای اونها کافی نبود. کسانی که در طلب یه لقمه نانی، در هوس دنیا و دیناری آخرت خودشون رو فروخته بودن، که امام زمان تو زیارت ناهی میفهمند و با احذه بالارض للادنا، معذرت میخوام، تو زیارت اربعین امام صادق، هستی خودش رو در مقابل چیز پستی فروخته بود. خب اینها راضی نمیشدن. حالا جنگ مغلوبه شده، همه دنبال غنایم هستند. حساب کنید از این 30,000 نفر 1,000 تاشون هم که به خیمه ها حمله کرده باشن، اصلا 29,000 تا هم نه، 1,000 تا فقط حمله کرده باشن، چه اتفاقی میفته؟ ای کاش این روزها همه دروغ باشه، ای کاش هیچ گوشی در هوس گوشواره‌ای پاره نشده باشه، ای کاش هیچ معجری از هیچ سری کشیده نشده باشه، ای کاش هیچ طفل خورد سالی زیر پای اسبی از دنیا نرفته باشه. انشالله همش دروغ باشه، ما خوشحال میشیم اگه اینا دروغ باشه. وجود مبارک زینب کبرا آمد به خیمه زین العابدین علیه السلام، گفت آقا اینها با تبل و شیپور به سمت خیمه ها دارن میان، هلهله میکنند، آقا چی کار کنیم؟ حضرت فرمودند یا عمه علیکن بالفرار، دیگه چاره ای نیست، فقط فرار کنید، به هر طریقی میتوانید خودتون رو نجات بدید. شروع کردند فرار کردن، هر کسی به سمتی رفتن. ذکر مصیبت من همین جمله فیض الحمدلله مهیاست. یکی از افراد سپاه عمر سعد نقل میکنه، میگه من بین این خیمه ها که میدویدم با اسب میتاختم، دیدم یه دختر بچه ای دامنش آتش گرفته، و این از ترس داره میدوه، هرچه بیشتر میدوه خب باد این آتش رو بیشتر شعله ور میکنه. من دنبال او میرفتم، او بیشتر میترسید. به هر ترتیب بود من این نازدانه رو گرفتم، آتش دامنش رو خاموش کردم. بعد خب اینها تشنه بودند، آب تازه آزاد شده بود ولی آبی هنوز به اونها نرسیده بود. ظرفی همراه داشتم، آب ریختم به دست او دادم. همین که ظرف آب رو گرفت دیدم آب رو ننوشید، شروع کرد در دل تاریکی حرکت کردن. گفتم چرا آب رو نمی نوشید؟ گفت پدرم از اینجا که می رفت لبهاش از خشکی و تشنگی ترک خورده بود. شاید قطره آبی وقتی اسب بی صاحب امام حسین علیه السلام برگشت، یکی از نازدانه های امام حسین گویا جناب سکینه بود، افسار اسب رو گرفت، گفت یا جواد ابی، ای اسب نجیب پدرم، من میدانم که یتیم شدم ولی فقط یه سوالی از تو دارم، هل سقی ابی ام قتل عطشانا، آیا کسی جرعه آبی به لبهای پدرم رساند یا با لب تشنه؟ به قصد فرج امام زمان هر جا نشسته اید سه مرتبه یا حسین.